Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Qasim Muhammed ve ala alihil tayyibin tahirin el ma'sumin siyyema bagiyyetillahi fil aradin. در آیات ابتدایی سوره مبارکه بقره بودیم. مطلب اصلی و اساسی که در ابتدای این سوره خدای متعال اشاره می‌فرماید، واقعیتی است در مورد قرآن کریم که این کتاب آسمانی کتاب هدایت هست. موضوع قرآن هدایت هست. هر کتابی یه موضوعی داره، درباره یه چیزی نوشته شده، مربوط به یک علمی هست. مثلا هر کتابی، کتاب تاریخ موضوعش معلومه. شما وقتی کتابی می‌خرید که در رابطه با مسائل تاریخی هست، مسائلی که تو اون کتاب مطرح شده به یه نحوی مربوط هست به این موضوع که تاریخ هست، جغرافی هست، فیزیک هست، شیمی هست، ریاضی هست، علوم دیگر هست. قرآن کریم هم خدای متعال موضعش رو از این جهت مشخص کرده که با این کتاب و از این کتاب چه برخوردی داشته باشید و چه انتظاری داشته باشید. فرماید این کتاب، کتاب هدایت هست. از یک کتاب مثلا علمی نیست که کتابی باشه مثلا علمی ما دنبال این باشیم که درش یه موضوعات علمی رو، یه مسائل علمی رو بتونیم به دست بیاریم حل بکنیم. نه، لذا کسانی که قرآن رو ازش میخوان همه چیز در بیارند، حتی مسائل علمی، مسائل دیگر، تو موضوعات علوم دیگر، این نوع برخورد و برداشت و توقع از قرآن کریم این بیجا و غلط هست. خود خدا موضوع این کتاب رو مشخص کرده که ما هدایت موضوعمونه. هدایت به چی؟ به همین صراط مستقیمی که تو سوره حمد بود. چون هدایت به یه چیزی باشه، هدایت یعنی راهنمایی، ارشاد، یه چیزی رو ما رو راهنمایی میکنه به سمت اون. به سمت چی هدایت میکنه؟ به صراط مستقیم. صراط مستقیم چی بود؟ بندگی خدا بود. یعنی قرآن کتابیه که ما رو هدایت میکنه، راهنمایی میکنه به آنچه که از مسائل بندگی خدا نیاز هست یک انسان بلد باشه و بدونه. که اگه قرآن نبود، دین نبود، اونا رو انسان یاد نمی گرفت، نمی فهمید. پس یک کتاب علمی نیست، لذا ادعای علمی هم نداره قرآن کریم. بخواد کسی علم از توش در بیاره، بگه که من مثلا قرآن مال همه زمان هاست، کتاب جامع که مثلا حتی مسائل علمی هم میشه از توش در آورد، نه، این غلطه. مثلا چنین ادعایی نداره قرآن کریم، نیازم نبوده، چون کتاب آسمانی، کتب آسمانی مثل قرآن کریم که کتاب جامعی هست، برای هدایت میاد نسبت به چیزایی که انسانها به طور عادی نمیتونن اونا رو به دست بیارن. راه هدایت که قرآن به ما معرفی میکنه، اگر نبود هیچ وقت بشر بهش نمیرسید، نه با عقلش نه با تجربهش. این رو عهده دار شده قرآن. مسائل دیگر رو به عهده خود بشر گذاشته خدای متعال. شما خودتون برید مسائل علمی رو کشف کنید، به دست بیارید. این کار قرآن نیست. این لازم نبوده خدا قرآن نازل کنه که مسائل علمی رو به ما یاد بده. هدایت میخواد بکنه که همون علم وقتی در دست بشر قرار گرفت، بشر یک موجود خطرناکی نشه. چون لازمه هست متاسفانه در بشر، بینه که هرچه علم بشر پیشرفت میکنه بشر بدتر میشه. هرچی علم جلو میره خطرناکتر میشه انسان. لذا ما هرچی جلوتر میریم چون علم بشر پیشرفت بیشتری و سریعتری میکنه خطر بیشتر میشه، نگرانی بیشتر میشه، اصلا جای خوشحالی نداره بلکه خیلی هم جای نگرانی و اندوه و مصیبت هست که علم بشر اینقدر پیشرفت میکنه. چرا؟ چون مشکل از علم نیست که علم چیز بدی باشد، نه، علم چیز خوبیه، علوم خوب، علوم مفید به حال زندگی بشر، خب چیزاییه که مناسب و مفید به حال زندگی بشره، اما این بشر چون ساخته نشده و هدایت نشده و تزکیه نشده، هرچی این علم گسترش پیدا بکنه یک ابزار خطرناکتری در دست بشر حساب میشه و این بشر خراب، این بشری که اصلاح نشده دستش علم قرار بگیره استفادهش بد میشه. اتم، انرژی اتمی، خب فی نفسی یه چیز بسیار مفیدی هست، اما در دست بشر معمولا وقتی قرار میگیره استفاده در جهت پیشرفت منافع شخصی خودش به کار میگیره، در جهت زورگویی به بقیه به کار میگیره، در جهت ظلم و غارت بقیه به کار میگیره، اون رو کشت و کشتار مردم به کار میگیره. این خاصیت بشر هست که هرچی این چیزاش پیشرفت بکنه اوضاعش بدتر میشه. قرآن کریم لذا نیامده اینا رو به ما یاد بده، چون با علم بشر درست نمیشه، با علم هرچی بیشترم بشه بشر بدتر میشه، در حالی که خدا قرآن کریم میخواد بشر رو اصلاح کنه، درستش کنه، تنظیمش کنه، از اون چیزایی که افراط و تفرید هست، اون ناخالصی ها پاکش کنه. لذا موضوع رو خدا صریح مشخص کرده، هدن ذالک الکتاب، هدن هدایتگر هست، برای هدایت اومده نه برای چیز دیگری، نیومده مثلا برنامه های اقتصادی بده، برنامه های علمی بده، مثلا موضعش این چیزا نیست، در این جایگاه خودش رو قرار نداده، این جایگاه های پایینیه و اینا بشر رو اصلاح نمی کنه. خدای متعال با قرآن هدایت میکنه بشر رو به راهی که این علمش، اقتصادش، هرچیش، هرچه پیشرفت کرد آسیبزا نباشه، خطرناک نشه. این برای این مطلب مهمی که اینجا در اولین، در این آیه دوی سوره مبارکه بقره خدای متعال اشاره میفرماد این است که این کتاب، کتاب هدایته، برای کی؟ برای متقین. خب ما بودیم و این آیه فقط این دسته رو میفهمیدیم که این عمومیت پیدا نمیکرد برای همه مردم، یعنی ما بودیم و این آیه اینطور میفهمیدیم که خب قرآن مال یه دسته خاصی هم هست، مال همه هم نیست. اما جای دیگر در آیات زیاد دیگری خدا فرموده هدن لناس، این اومده همه انسان رو هدایت بکنه، فرقی براش نمیکنه این انسان مرد باشه یا زن، خوب باشه یا بد، سیاه باشه یا سفید، عرب باشه یا عجم، این وره عالم باشه یا اون وره عالم باشه، ناس انسان باشه کافیه. ما برای هدایت او این قرآن رو نازل کردیم، منتها در یه مواردی مثل اینجاها اختصاصی میکنه خدا، میگه هدایت برای اینها، برای متقین. این به چه معنا غالب میشه؟ در کنار اون که قرار میگیره به این معنا میشه که خب قرآن اصلش هدایت برای همه است، اما اون کسانی ازش نفع و سود میبرند و از این هدایت استفاده میکنند که متقین هستند، با تقوان، یعنی نسبت به دستورات خدای متعال سر تعظیم فرود میارند، مطیعند. این کلمه داره علت رو هم بیان میکنه تو خودش، یه قاعده هست میگن وصف صفت اشارهی به علت حکم داره، این قرآن هدایته برای متقین، چرا برای اینا؟ چون تقوا دارند. از خود همین کلمه متقین علت در میاد. حکمی که تو این آیه اومده، تو این جمله اومده اینه که قرآن هدایت برای موضوعی، مطلبی که اومده تو این آیه اینه، قرآن هدایت برای متقین. وقتی میگه برای متقین اینجوره، علت رو هم داره نشون میده. برای متقین اینجوره چون تقوا دارند. زمنی که داره اسم اینا رو میاره، علت رو هم بیان میکنه بدون اینکه بخواد توضیح بده، تفصیل بده. این رو تو فارسی خودمونم گاهی داریم، میگم یه دسته ای رو، عده ای رو، کسی رو اسمش میاریم که در حقیقت اون ویژگی که در اون دسته انسان ها هست باعث این مسئله شده. اینجا هم همینطوره. متقین چون تقوا دارند، قرآن کریم سودمند به حالشون واقع شده چون این ویژگی رو دارن. خب قرآن هدایت برای همه بود، منتها انسان ها دو دستن، یا متقینن یا غیر متقین. غیر متقین چون تقوا ندارند از هدایت قرآن نمیتونن استفاده کنن، محرومند. کیا از اون بعد هدایتگری قرآن کریم میتونن استفاده کنن؟ اینایی که این ویژگی رو دارن، که وقتی شروع میکنن به یادگیری قرآن، به خوندن قرآن، وقتی قرآن کریم نازل میشد هر دستوری میمد اطاعت میکردن، زیر بار میرفتن. اینا که به مرور آیات نازل میشد گوش میدادن، عمل میکردن، قرآن میفهمد اینا دیگه قرآن کریم براشون از بعد هدایتی مفید واقع شده، هدایت کرده اینها رو، اینها پذیرفتن. سایر مردم نه، از این سفره نتونستن استفاده کنن چون مانعی به نام بی‌تقوایی درشون هست. این مانع نمیذاره از این سفره پربرکت و پر نعمت بتونه استفاده کنه. مثل کسی میمونه که مثلا سر سفره پر غذای نشسته، اما مثلا فرضاً همه دندوناشو از بین برده، هیچی نمیتونه بخوره، استفاده کنه. اون چیزی، هر وسیله‌ای که لازم داره که بتونه از همه غذاهای سفره استفاده کنه رو از بین برد. غذا جلو چشمشه اما نمیتونه استفاده ببره، محرومه. بعد خدای متعال توضیح میده، به بعضی از صفات مهم اینا رو توضیح میده. میفرماید متقین بعضی از صفات مهمشون اینا هست: الذین یؤمنون بالغیب. یکی از صفات مهمشون اینه که یؤمنون، ایمان یعنی همون باور، یؤمنون یعنی باور دارن، بالغیب، به چیزایی که حتما با چشم دیده نمیشه اما در دین اومده یا با عقل بهش رسیدن. خب اولینش خود خداست، وجود خدای متعال با چشم دیده نمیشه، غایب از چشم ما، از احساس ما که با چشم و گوش و لمس و اینا بتونیم درکش بکنیم. این غایب از ما، ولی عقل بهش میرسه، عقل تصدیق میکنه وجود خدا رو. متقین خدا رو قبول کردن با اینکه چشمشون ندید، اما به عقلشون که رجوع کردن خدا رو پذیرفتن، باور کردن. به چیزای دیگری هم که تو قرآن میاد و دیگه ندیدن باور دارن. ما الان مسائلی که در قرآن کریم هست نسبت به انبیا، نسبت به ملائکه، نسبت به قیامت، نسبت به خیلی چیزا، اینا چیزایی هست که با چشم که نمی‌بینیم، که ندیدیمشون اصلا. انبیا الهی رو، ائمه رو، مسائل دیگر رو، بهشت و جهنم رو، ملائکه رو، همه اینا رو، چیزایی که دیگه ما با چشم نمی‌بینیمشون، ندیدیمشون، یا دیدنی نیستن از اصل، مثل ملائکه، مثل خود خدای متعال. یا دیدنی هم بودن ما ندیدیم، ولی چون قرآن گفته پذیرفتیم. اینا ویژگیشون اینه. در مقابل قرآن کریم این طوری هست، در مقابل حرفای خدا این طوری هست، چون خدا میگه میپذیرند. خود خدا رو با عقل پذیرفتند. قبلا گفتیم واضح ترین چیزی که انسان با عقل میپذیره وجود خداست، اما دیگه بعدن هرچی خدا میگه میپذیرن ولو با چشم ندیده. مثل اونایی نیستن که ما بگن ما چیزی رو تا زیر میکروسکوپ آزمایشگاه نبینیم قبول نمی کنیم، تا خودمون با چشممون نبینیم قبول نمی کنیم. نه، چیزایی رو که خدا میگه میپذیرن ولو نبینن. این متقی بودنشون اینجا برجسته گیره. لذا مسائل زیادی در قرآن کریم هست، چیزی نیست که ما دیده باشیم یا بتونیم ببینیم، اما چون خدا گفته میپذیره. اینطوری چون خدا فرموده میگیم چشم. همینی که تو میگی، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربهی و المؤمنون، پیغمبر و مؤمنون و آنچه که خدا نازل میکنه اینا باور دارن، تصدیق میکنن. کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، هیچ کدوم اینا رو هم نیدن، اما چون خدا گفته بود هست، همه رو میگن چشم. این یه ویژگی اینا. پس غیب یعنی آنچه که خدا گفته هست ولی ما با چشم نمیبینی. و یقیمون از صلات، یقیمون اقام یقیمو یعنی کاری رو کامل انجام دادن، محافظت کردن، ادامه دادن، ترک نکردن. اینو میگن اقامه. رو مثلا کلمه ای مثل نماز که میاد، اقامه صلات یعنی نماز رو درست و کامل به جا میارند، خرابش نمی کنند، به هم ورش نمی کنند، ادامه میدن، محافظت دارن برش که یه وقت از بین نره، قضا نشه، از دستشون در نره. این میشه اقامه صلات. اقامه صلات حالا ما تو جامعه بردنش رو مسئله جماعت، اقامه صلات منظور در این جمله و کلمه بحث جماعت نیست. جماعت آیات و روایات دیگری داره، اما اقامه صلات یعنی نسبت به خود نماز اینا خیلی مقیدند، محافظت دارند، ادامه میدن، ترک نمی کنند، مراقبند، کامل انجام میدن. اینا معنای اقامه نماز. این تقید رو دارند. نماز براشون خیلی مهمه. نماز جایگاه خاصی داره. این دومین ویژگی مهمی هست که خدای متعال داره برای متقین میشماره. اهمیتش معلوم میشه. اولیش ایمان بود. ایمان به خدا که خب مهمترین مسئله است برای هر انسانی. اول ایمان، بعد تو کارهای عملی که انجام میدیم. ایمان یه چیز قلبیه، یؤمنون بالغیب قلبیه، و یقیمون الصلاة یه عملیه، نماز میخونن. اما نماز فقط یه نماز نمیخونن برن، حالا یه گاهی هم قضا میشه، گاهی هم عقب میفته، گاهی هم درست نمیخونن، خیلی براشون مهم نیست. علی صلواتهم یحافظون، محافظت میکنن نمازشون رو، خیلی مراقبن این نماز ضایع نشه، این نماز از بین نره. وقتی اینا فعل مضارع هم هست تو کلام عربی، یؤمنون یقیمون مضارع، مضارع یعنی فعلی که همینجور استمرار داره، دارن انجام میدن و استمرار داره، مال یه بار و دو بار نیست. همه این کلمات فعلای مضارع که میاد یعنی استمرارن، ترک نمی کنن. یؤمنون بالغیب، همیشه ایمان رو دارن. یقیمون الصلاة، همیشه به نمازشون پایبندند، مراقبند، محافظند که وقت نمازشون خراب نشه، از بین نره، قضا نشه، ضایع نشه. این هم ویژگی دوم، این اهمیت نماز. و سومین ویژگی، و من ما رزقناهم ینفقون، این هم دوباره فعل مضارع، ینفقون همون انفاق، انفق ینفق و انفاق، انفاق میکنن از چیزایی که بهشون دادیم، روزیشون کردیم، همه رو برای خودشون بر نمیدارن، همه رو برای خودشون بر نمیدارن، یه بخشی از بعضی چیزایی که بهشون دادیم و اینا رو کسانی که محتاجند نیازمند هستند میدند. یه همچین حقی و حالتی در اموالشون و چیزایی که خدا بهشون داده گذاشتند. این هم یه مسئله مهمی که انسان انفاق داشته باشه. این هم یکی از ویژگی‌های مهمه. این هم یه مسئله عملیه، منتها عملی مالیه. یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب قلبیه. یقیمون الصلاة عملیه، عبادیه. مما رزقناهم ينفقون یک عملی مالیه، کار مالی هست. مما رزقناهم ينفقون، از آنچه که بهشون دادیم، از اونا، نه حالا همشون، تو افراط و تفرید نیستن، نه به افراط میفتن تو انفاق و به بقیه دادن، نه به تفرید، یه حد وسطی دارن. ولی به هر حال از ویژگی متقین که جاهای دیگه قرآن کریم هم خدا دست میذاره روش، همین مسئله است. چون مردم و جامعه اینطوریه که ثروت و مال بین همه کامل پخش نشده به دلایلی، در بعضی جاها بیشتر جمع میشه، در بعضی جاها کمتر. خدای متعال خواسته اونجایی که بیشتر میشه اینا پخش کنن بین اونایی که کمتر بهشون میرسه، و حتی خواستن اونایی هم که کم دارن باز در حد مقدورشون به بقیه بدن، که این حالت انفاق در انسان و این حالت همیشه باشه، که چون برای خود انسان هم ویژگی تربیتی و فردی داره که انسان بخشی از مالش رو این حالت و قوت رو داشته باشه بده، بخل نداشته باشه. این بخل ممکنه طرف فقیره و بخیل، همون فقیر هم خدا میخواد بخیل نباشه، درست فقیره، اما میگه تو هم که فقیری خوبه، بهتره در حد وسعت، ولی بدی، یه چیزی از خودت جدا کنی بدی. انسان از اون بخل در بیاد، چون بخل یکی از صفات خیلی بد انسانه، خیلی آسیب میزنه به انسان، به ایمان انسان، و آسیب اجتماعی هم داره. ازا اینو خدا خواسته و ای از صفات متقین. پس یک، یا اومنون مستمرن، این باور رو دارن به غیب، به خدا، به چیزایی که خدا گفته و با چشم ندیدن، نماز رو نسبت بهش همیشه محافظت دارن، مراقبت دارن، اهمیت خاصی داره نماز تو کاراشون. یکی همی که از چیزایی که بهشون دادیم انفاق میکنن، که در آیات دیگر قرآن کریم خدا باز اونجا اشاره میکنه که اگر میخواید از انفاقتون بهره‌مند بشید، از چیزایی بدید که دوست دارید، نه مثلا یه لباسی پس حالا دیگه استفاده شده دیگه به درد نمیخوره، دلتونم نمیاد دور بندازید، میرید میدید به فقرا. این اون نیست، یعنی اون اثر رو نداره. مثلا که افراد مثلا بیان حالا او چیزی که خودش دیگه دوست نداره، خودش دیگه نیاز نداره، انداخته یه کناری، ولی خب دلش هم نمیاد بندازه دور بره، او جور هم نیست بندازیم بره، خب اینو میاد به عنوان انفاق اینو میده به مثلا حالا توی این شرایطی که برای لبنان چیز جمع میکردن، گاهی این چیزا پیش میمده بود، اینایی که در جمع آوری این چیزا بودن، خب یه سری چیزایی بود گاهی که واقعا خب جالب نبود که بعضی مردم داده بودن، خب نمیشد اینا رو بدن به اونجا، خیلی زشت بود، سبک بود، اونا رو مجبور شدن یه فکر دیگه به حال اونا بکنن. خب این نیست انفاق که میگن، میگن یه بخشی از همون چیزایی که خودت داری و دوست داری، بخشیش، قسمتیش، گوشه‌ایش از اونا بده. اینه که لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون، شما به اون درجه خوب از ایمان که بشی یک انسان بر، یه انسانی که سر تا پاش خیلی خوبه، کارای خوب انجام میده. نمیرسید مگر اینکه از چیزایی که دوست داری بری بخشیش، گوشیش. مما توهبون، اینجا میگه مما رزقناهم، از اونچه که روزی کردیم بهشون دادیم میدن. خب اونچه که دادیم ممکنه اونطوری باشه که عرض کردیم، ممکنه هم نباشه. اما در جای دیگه قرآن کریم خدا میفرماد اگر میخواید از این انفاقتون برسید به یه جاوای بالایی، یه آثار مهم و بزرگی رو درش ببینید، وقتی میرسید که این چنین حالتی و مسیری رو در خودتون ایجاد کنید و حرکت کنید توش، که در انفاق اینطوری عمل بکنید. و من ما رزقناهم ينفقون، اینم ویژگی سوم متقین. اینا جامعه تو قرآن کریم میبینید که پشت نماز بحث زکات میاد، چون نماز یه مسئله عبادیه، پشتش خدای متعال اهمیت میده به وضع اقتصادی جامعه، که انسانها با دادن زکات، بعد خمس، بعد صدقه، بعد این مسئله انفاقات مالی تلاش کنن اون ثروت تو جامعه پخش بشه، پول تو جامعه پخش بشه بین انسان ها. حالا طرف هرچی وضعش بهتر، این مسئولیتش سنگین تر، که ما در روایاتی داریم که پولدارا خدای متعال یه حقی تو مالشون قرار داده برای فقرا، غیر از او خمس و زکات و اینا، غیر از اون یه حقی هم دارند فقرا تو مالشون که اضافه بر اون داده بشه. چون اکثر پولدارا اینجوری هن که خب اکثرشون، نه همشون ولی اکثرشون اینطوری هن، خب پوله دیگه، خیلی براشون جون کندن، سختی کشیدن، حالا یه به هر طریقی به دست آوردن. خب این علاقه آدم خیلی شدید داره، دادنش سخت، لذا خیلی پولدارا خیلی دلشون نمیاد بدند، خیلی بخیل میشن، خیلی دستشون بسته میشه. گاهی میبینی که وضعش پایین تره راحت تر میده تا اون که پولدار تره. خدا میخواد اونا رو هم درست بکنه، لذا این حق رو در مال اونا بیشتر کرده که اونا بیشتر بدن، با ملاحظه یه جوانب حد وسط و اعتدال که نه افراط بشه نه تفرید. این هم یه مسئله مهم دیگری. مسئله بعدی دوباره خدای متعال پای ایمان رو میکشه وسط. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. این مسئله ایمان اهمیتش خیلی بالاست، یعنی باور صحیح انسان به او چیزایی که خدا گفته. کسانی که ایمان دارند، باور دارند، تصدیق میکنند به آنچه که به تو نازل میشه، هر حرفی ما تو قرآن بزنیم تصدیق میکنند، زیر بار میرن، چون و چرا نمیکنند. این صفات متقینه داره خدای متعال میشماره. آنچه که به تو نازل میشه، هر آیه تو هر موضوعی، اینا خب شرایطشون یه طور خاصی بود، یه مقدار ضعیف بودن صدر اسلام، ولی در این حال آیات جهاد هم نازل میشد که یا الله باید پاشید برید جهاد کنید با دشمن. که بعضی آیات قرآن هست که وقتی آیات جهاد و اینا نازل میشد، بعضی چقدر براشون سخت بود، سنگین بود، رنگ چهرهشون عوض میشد، خیلی بهشون فشار میمد. خب اینا خدا معرفی میکنه، میگه اینا ایمان ندارن، اینا با تقوا نیستن، اینا دستهشون همون منافقینن که اصطلاح نفاق روشون هست. متقین رو که داره معرفی میکنه، میگه که چی؟ اینا اون چیز که ما به تو نازل کردیم، آنچه ما انزله، ما موصوله، وقتی میاد اینجا یه چیز عامیه که هیچی از دلش بیرون، از کنارش خارج نمیشه، بیرون گذاشته بشه، همه چیز، آنچه که به تو نازل میشه، میگن چشم، هرچی دستور از دین بهشون میرسه باور میکنن، میپذیرن. چرا؟ چون خدا گفته. این حالت چون خدا گفته درشون قوی هست، چون خدا خواسته، چون خدا دستور داده، چون خدا نازل کرده، درشون زیاد، ولو علتش رو هم ندونند، ولو درک نکنن برای چی، چرا این حکم نازل شده؟ فلسفه چیه؟ حکمتش چیه؟ اینا ویژگی های انسان های با تقوا هست، از این جهت خیلی تابعن و تسلیمن. و ما انزل من قبلک، آنچه که به قبل از تو هم نازل شده بود ایمان دارن. ما موظفیم همه انبیاء قبلی رو که نبوتشون ثابت شده و کتبشون و اینا باید تصدیق بکنیم. لا نفرق بین عهد من رسوله، یکی از چیزایی که لوازم ایمان هست و اصول ایمان هست همین هست که نه فقط بر این بین نبی خودمون، به سایر انبیا هم باید باور و ایمان داشته باشیم و اون چه که به اونا نازل شده بود. این هم یه ویژگی. و بالآخرت هم یوقنون، یه ویژگی بعدی متقین که قرآن باعث هدایت اونا هست اینه که نسبت به آخرت هم یقین دارند. آخرت هم دوباره یه چیزیه که نه عقل انسان بهش میرسه نه راه دیگری داره که برای درکش و باورش. تنها چیزی که پایه و اساس اعتقاد به آخرت همینه که خدا گفته، خدای متعال فرموده که آخرت هست. ای خدا نمی گفت ما به این درک و عقل نمی رسیدیم که حتما، چون آخرت دلیل عقلی محکمی نداره. اون چه که دلیل اساسیش باشه همین است که خدا فرمود، خدا گفته آخرت هست، ما میگیم چش. آخرت که باشه خب دیگه انسان زندگیش هدف پیدا میکنه، حساب کتاب پیدا میکنه. اگر آخرت نبود واقعا نمیارزید آدم بخواد خوب آدمی باشه، چون بالاخره آدم وقتی بخواد خوب باشه تو مشقت سختیه، یه مشکلاتی داره، مثلا سختیایی داره و بعدش هم خب بنام تموم بشه بره دیگه. دیگه همینجور آدم ترجیح میداد عقلش که آزاد باشه، به آزادی سپری بکنه این چهار سباه زندگی دنیا رو. اما پای آخرت که میاد وسط، این باعث میشه یه عده‌ای دست و پاشون رو جمع کنند، یه عده‌ای که اینجا خیلی با خدا هم ممکنه میونه ندارن، اما دانستن و فهمیدن این که هر کاری انجام میدی بعدن حساب کتاب داره ممکنه برای بعضی این جهت مفید باشه. دانستن ای که کار بد عقاب داره، کار خوب ثواب داره، خودش میتونه یه مقداری محرک باشد، انسان رو سوق بده به سمت گوش به حرف دادن. یه مقداری، همون مقدار میارزه. خب خدای متعال این مسئله رو هم مطرح کرده با آیاتی بالآخرت هم یوقنون. اینا یه ویژگی متقین اینه که همین آخرت رو هم بالخصوص که ما گفتیم میپذیرن، باور دارن، و وقت چون باور دارن زندگیشون رو بر اساسش تنظیم میکنن. ولی اینجا مسئله ای که هست این است که خدای متعال برای این قسمت آخرت، آخرت یعنی دار آخرت، سرای آخرت، برای اونجا میفهمد اینا یقین دارند، ایمانشون ضعیف نیست نسبت به آخرت و وجود آخرت، اعتقادشون خیلی قویه و محکمه. چون به مقداری که انسان به آخرت اعتقاد داره اینجا دست و پاشو جمع میکنه، کارش حساب کتاب پیدا میکنه. به مقداری که آدم خودش رو رها میکنه، آزاد میگیره، همون مقداری است که به آخرت یقین نداره. اگر یه وقت یکی از ما یه اتفاق براش بیفته که با آخرت یقین بکنه، خیلی از چیزای زندگیش عوض میشه، خیلی از کاراش، برنامه‌اش، تصمیماش، اشتغالاتش، اولویتاش، اهم و مهماش، خوب و بداش، تصمیماش فرق میکنه، عوض میشه گاهی. چون حساب و باور ای که اینا تک تک فردا حساب کتاب داره، اگه به باور برسه و آدم یقین بکنه دست و پایش جمع میشه، دیگه نمیتونه آزاد رفتار بکنه. منتها چرا انسانی جور نیست؟ چون او یقینه نیست، او یقین نیست. میدونه آدم آخرتی هست. گفتن حالا آخرت مثل که هست حالا، ولی باور نداره، لذا رهاست، آزاده. اگه به آخرت باور داشته باشه، یکی از آثارش همینه که گناه نمیکنه. یکی از آثارش اینست که یه استفاده بهتری از وقت و عمرش میکنه. حاضر نیست این عمر و وقتش رو با یه چیزای پایینی یا بدی سپری بکنه. میدونه اینا حساب داره. وقتی اینجا خدای متعال صفات آخرین صفت برجسته متقین رو این اشاره میفرماد که این ویژگی رو دارن که نسبت به اون چیزای قبلی گفتیم باور دارن، نسبت به این یک یقینی دارند. پیداست از تو کارا و رفتارشون. زیر بار گناه نمیرن چون حساب کتاب داره. زیر بار کاری که تباه میکنه عمر و وقت و سرمایه هاشون رو نمیرن، چون حساب میکنه میبینه خب اینجا یه چهار سباهی موقته، اما اونجا زندگی ابدیه. همه سرمایه اونجا با اینجا باید تأمین بشید. تو این 40-50-60 سالی که عمر میده خدا، که خیلیش به خواب و به بچگی و به بتالت و به حواس پرتی و اینا میگذره، یه بخشیش میمونه که این بخش رو ما میخواییم استفاده کنیم برای یک دیگه ابدی، یک بی نهایتی. همه چیز اونجا رو خودمون اینجا الان داریم میسازیم. اینا یه حساب کتابایی که میاد وسط خیلی آدم رو عوض میکند. حسابش، نگاهش به زندگی، استفادهش از زندگی، از وقتش، از عمرش و از سرمایه هاش یه چیز دیگه ای میشه. قضیه خیلی فرق میکنه. زیر یکی از صفات انسانهای با تقوا، ای پیداشون بکنه آدم ببینه، یکی از ویژگی هاشون این هست که کارایی به خاطر اون باور به آخرت، این کارای معمول بقیه، این کارای غلطی که بقیه دارند، این اتلاف سرمایه هایی که بقیه دارند، این گناهانی که به بقیه میکنن، اینا رو اینا ندارند. اینا رو وقتشون احساسند مهمه براشون، سرمایه هاشون رو تلاش میکنن بهتر استفاده کنن. همه چیزشون یه قاعده دیگه ای داره. اینا به خاطر ایمانه و یقین به آخرت. و خدا میفرماد همه این جملات اصلش همون جمله اول بود. این قرآن کریم هدایت برای متقین با این ویژگی ها. و می فهمد اولائک علی هدی من ربهم. اینان که هدایت شده هستند. اگه می خواید کسی رو پیدا کنید که هدایت شده، باید نگاه عملش بکنید. باید ببینید چقدر با تقواست. اگه با تقواست هدایت شده. اگه تقوا رو ادامه میده هدایت شده. و اولائک هم المفلحون، اون کسانی که رستگارند هم اینجا هم اونور، به اونچه که خدا خواسته میرسند، با اون چیز که مطلوبشونه میرسند. اینها مفلحون یعنی کسانی که رستگارند، سعادتمندند، هم تو دنیا سعادتمندند، هم تو آخرت. هم زندگی دنیاییشون رو قاعده و سمت و سوی درست و صحیح حرکت میکنه، هم آخرتشون آباده. و اولائک هم المفلحون، اینها این افراد با عظمت هستن. این اولائک ها مثل اون ذالک هست که تو اون آیه دوم هست، ذالک الکتاب. اون کتاب گفتیم برای تعظیم قرآنه، که میگه اون کتاب با عظمت. این اولائک ها هم که اینجا داره تکرار میشه برای همین معنا توش هست، یعنی اون افراد با عظمت کسانی هستند که علی هدی من ربهم، و اون افراد با عظمتند که رستگارند. اینجوری خدا تعظیم و تکریم میکنه از افرادی که با تقوا هستند. انشاءالله خدا به ما توفیق مرحمت کنه که آدمای با تقوایی باشیم، تا از هدایت قرآن بتونیم خوب استفاده کنیم. نثار ارواح طیبه همه کسانی که با تقوا بودند، هستند، خواهند بود، مخصوصا خاتم انبیا و حضرات معصومین، سه صلوات بفرستید.